بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مورد نهم از مواردی که گفته شده حرام است و داد و ستد و معاوضه بر او هم باطل است، بحث حلق لحیه است. حالا اینجوری ترجمه می کنیم: تراشیدن ریش. خب دیروز عرض کردیم که این موارد حرام رو که معاوضاً بر اونها حرام است، مرحوم شیخ انصاری که به ترتیب حروف الف با در مکاسب مطرح می کنند، از حفظ کتب ضلال میرن بحث رشوه رو مطرح میکنن، به حلق لحیه اشاره نمیکنن. لکن غالب متأخرین در این مبحث به مناسبت بحث حلق لحیه رو مطرح میکنن. حالا ما هم طبعا لهم قبل از بحث رشوه وارد حرف را بشیم، حلق لحیه رو مطرح میکنیم. در این مورد حداقل سه حکم رو در مطالبی که بحث میشه در این مورد باید مورد تنقیح قرار بدیم. حکم اول، حکم تکلیفی حلق لحیه است. آیا حلق لحیه حرام است یا مکروه است کما قیل؟ حکمش چیست؟ این یک بحث که باید تنقیح بشه، بررسی بشه. حکم دوم این است که آرایشگری اجیر میشه برای حلق لحیه. حکم تکلیفی این آرایشگر چیست؟ و مهمتر از او حکم دوم، حکم وضعی است. آیا اجاره او و بر این عمل باطل است. لذا مال الاجاره را مالک نمیشه، یا نه اجاره باطل نیست. نه حکم دوم که باید تنقیح بشه. حکم سومی اینجا مطرح است که در سایر موارد گذشته این حکم مطرح نبوده، اینجا به مناسبت باید اشاره کنیم. اعطاء زکوات واجب به حالق لحیه جایز است یا جایز نیست؟ مورد ابتلا ما هست، گاهی از ما میپرسن تو بعضی خانواده ها، میگه دامادی داریم ریشو میتراشه، زندگیشم مشکله، نمازشم میخونه، مسائل دیگه شداره، ریشو میتراشه، از زکات واجب میتونیم بهش پرداخت کنیم، زکات فطر یا سایر زکوات، یا نمیتونیم بهش پرداخت کنیم. حالا اینم حکمیست که اینجا داستانیم، یه وقتی که آقایی گفت ما یه بحثی کردیم، یه صحبتی کردیم، گفتیم این نکته، حالا اونا رو باید عرض کنیم ببینیم که اینجا چجوره. آیا این بحث زمنن هم اینجا، حالا میخواید بگید حکم چارم، حکم چارم یا در سیاق این مباحث اشاره میکنیم، بعد از این که حکم تکلیفی، حکم وضعی اینا روشن شد، بعد نسبت به این حکمم باید بررسی بشود که اگر کسی بقاء لحیه برش حرجی است، وضعیتش چیه؟ جوانیه، میگه آه رفتم تهرون، داشتیم یه موردی خود به خود بنده مراجعه کرد از بستگان دور ما بود، گفت آمده بود از شهرستان به دانشگاه صنعتی شریف، اونجا ازدواج کرده بود، دختر خانم دانشجوی بود و پسندیده بود و رفته بودن، و گفت آجا این ریش برام مشکل درست کرده، تو خونه اینا میرم چپ و راست، هر که میرسه یه حاشیه به وضعی شده که گاهی خانم میگه مثلا بیا خونه ما، من جرأت نمی کنم برم دیگه. بالاخره اگه افقاء لحیه بر کسی حرجی شد، سخت حکمشیه، وضعشیه، بالاخره نمیخوایم مستمسک بدیم دست کسی، توجه کنید، ولی این بحث ها هست دیگه، اینا اینم مثلا باید بحث بشه، یه شکلی بررسی بشه ببینیم چه باید گفت اینجا. پس بنابراین اینا احکامی است که در این مورد نهم باید به این احکام پرداخته بشه و ما از ادله این احکام اربعه رو مثلا به دست بیاریم. خب در بحث حلق لحیه مثل سایر مباحث گذشته مطالبی هست. مطلب اول این است که فی الجمله برخی از کلماتی که در این بحث ممکنه موضوع حکم قرار بگیره، از نظر لغت اینا رو فی الجمله شناسایی کنیم. که حالا دو سه کلمه است، لحیه و عارض و ذقن، و این دو سه کلمه ای رو فی الجمله سربسته اشاره کنیم، بعد باز در تنقیح ادله و روایات توضیح بیشتری ذکر خواهد شد. خب اولین کلمه، کلمه لحیه است. ماده لحا اللام و الحاء والحرف المعتل لحیه لحا. معجم مقایس لغه میگه اصلان صحیحان دو تا معنای مستقل داره، احدهما عضو من الاعضاء. این ماده لحا عضوی از اعضاء بدن که حالا بعد توضیح میدیم یعنی چی، به کدوم عضو اللحی گفته میشه، اللحیان کدوم عضو بدنه، چجوری. والآخر قشر شیء، معنای دوم ماده لحیه پوست یک چیزی، پوست عصا رو کن، این ماده لحا به کار میره، پوست اشیاء. مثلا اون معنای اول که محل بحث ماست، ماده لحا عضو من الاعضا، یعنی چه؟ معناش اینه اللحی العظم الذی تنبت علیه اللحیه، آن استخوانی که دندانها رو اون استخوان استواره، فک، و از بناگوش تا کنار صورت انسان کشیده است، به اون استخوان عرب میگه لحی. و چون دو طرف صورت انسان دو تا از این استخوان هاست، گفته میشه لحیان. لذا ابن سیده در المحکم و المحیط الاعظم لحیان، العظمان اللذان فیهما الاسنان من داخل الفم یکون للدابه و الانسان. لحیان به این دوتا استخوانی که از بناگوش تا کنار صورت کشیده شده، استخوانها رو اینها استوار است، به اینا میگن لحیان. لحیه از همین ماده مشتق است، و لحیه گفته میشود به آن موهایی که بر روی این دو استخوان می روید. بدن انسان مو زیاد داره، گاهی هر کدوم هم برش در عرب اسم خاصی در بعضی فروق اللغه ها ذکر می کنن. اونی که اطراف دوتا استخوان فک بر روی صورت انسان مو رویده است، اون میگن لحیه، اون میگن ریش. خب این یک کلمه.
ظاهرن یه تفاوت هم بین لحیه و لحیه هست که لحیه خود اون عضو، لحیه اون موی.
حالا لحی گفته میشه به عضو، اما لحیه به عضو گفته میشه یا نه؟ ببینید آیا در لغتی آمده است این یا نیامده است. لحی بله، لحیان بله، اما اون چه من دیدم لحیه به معنای ماین به تو من الشعر علی اللحیه. حالا لحیه اگر آمده به معنا لغتی، و بعد بفرمایید ما استفاده میکنیم. کلمه دوم که به طور خلاصه معنا کنیم، بعد دیگه در مباحث حکمی ببینیم دخیل در حکم است یا نه، کلمه زقن هست. زقن به معنای محل التقاء دو استخوان فک در پایین صورت است، یعنی این دو استخوان فک از بناگوش شروع میشه، میاد در انتهای صورت به هم میپیوندد. اون محلی که این دو استخوان در انتهای صورت به هم میپیوندد عرب میگه ذقن، در فارسی بهش میگیم چانه، چونه. خب اینم کلمه دوم که حالا اینم در حکم بعد خواهیم گفت ببینیم چه تأثیری داره. کلمه سوم کلمه عارض یا عارضین است. کلمه عارض یعنی چه؟ دو نظریه لغویین اینجا اشاره میکنن تا بعد ببینیم با توجه به روایات کدوم یکی از این دو نظریه درست. نظریه اول به پوست و استخوان گونه ها عارضین گفته میشه، یعنی منبت الشعر، منبت اللحیت بهش میگن عارض یا عارضه. یک نظر این است که به خود مویی که در دو طرف صورت در گونه ها میروید به خود اون شعر میگن عارض، نه به منبتش. لذا عارضه این طبق این احتمال یعنی موهای دوتا گونه انسان. خب حالا سربسته این دو سه لغت بعد به تفصیلش بیشتر میپردازیم. خب همینجا دقت کنید که فتوایی داره مدرسه نجف مرحوم آقای خویی که حالا اسم عارضین رو اینجا اشاره کردیم، بعد باید اون فتوا تنقیح بشود، که ایشون فتواشون اینه حلق طرفین و عارضین لحیه اشکال نداره، آنچه که حرام است حلق مقدم اللحیه، اون ریشی که روی ذقن و چانه انسان رویده است،
ریش پروفسوری،
ریش پروفسوری، یا آنچه که عرب ها میگن العثنون در عربی فصحا، یا از سکسوکه در عربی روز، ریش پروفسوری. آقای خویی فتواشون اینه که طرفین صورت، حالا تعبیر به عارضه، بعد ببینیم عارض یعنی چی، مستندی فتوا چیه، آیا از لغت استفاده کردن اینجور یا روایتی داریم بر این معنا، میرسیم بررسی میکنیم. ایشون فتواشون اینه که ریش، همین ریش پروفسوری کافیست، از سکسوکه به قول عربا همین کافیه، لذا طرف اطراف خد و گونه و عارض و همه اینا رو بتراشه، فقط رو ذقنش، فقط رو چونش مقداری ریش داشته باشه کافیه. همه ریش رو، خب اونا دیگه بله فی فکره هم خلل، آقای خویی کجا گفته همه ریش زده بشه؟ نه، این اصلا این بحث ریش پروفسوری به تعبیر آقا این از اختصاصی های مدرسه نجف، حالا بالاخره دیگران این داشته باشن بله، ولی این که همه ریش رو بزنه کسی به استناد فتوای آقای خویی، ما که همچه فتوایی ندیدیم بالاخره. بله آره، استناد دیگه به لا فتوا خودش بله نکته. خب این حالا مطلب اول که اشاره کردیم بعضی از کلمات رو مختصر تا به تنقیح مطالبش برسیم. فقط ذهنتون درگیر باشه با این کلمات تا برسیم ببینیم چه باید بکنیم.
البته شهید مطهری هم تو در اشاعات برسیم که گفت روایت مرد فرشتراکی هست جواز گذاشتن روشه نه حرام.
خب میرسیم، اینا بحث داره، همه دقت هم هست درش. بله روایت چه مطرح میکنیم، اعفاء اللحیه یعنی چه بحث میکنیم، یه حرفی از مرحوم ناینی میگیم، اشارهی به حرف آقای مطهری میکنیم، شهید مطهری رحمت الله علیهما و قدس الله روحهما الزکیه. بله فنیه بحثا، اب نداره، خوبه اینا رو مستحضر باشید، بحث میکنیم میرسیم بهش. مطلب دوم، عبارات برخی از علما رو در این مبحث فی الجمله اشاره کنیم و بعد مهم این است که وارد ادله اقامه شده در حرمت تکلیفی حلق لحیه بشه. در مبحث اجماع ما که دای اجماع شده بر حرمت حلق لحیه، اونجا به تفصیل بیشتر بررسی میکنیم. الان فقط اشاره میکنیم که ما در بین قدمایش علمای شیعه تا زمان مرحوم شهید اول عبارتی رو پیدا نمی کنیم که از این عبارت بتوانیم استفاده کنیم حرمت حلق لحیه. حالا از کدم تو بحث اجماع به تفصیل اشاره می کنیم و ریزکاریای رو ذکر خواهیم کرد. بله مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر و در معانی الاخبار روایتی رو ذکر می کنند تحت این عنوان، حف الشوارب ضعف اللحا، که کسی بگه من لا یحضر کتاب فتوایی شیخ صدوقه، روایت را آورده بهش فتوا میده مثلا شیخ صدوق، صیغه امر هم هست، حف الشوارب ضعف اللحا دال بر وجوبه، پس مثلا ایشون در بین قدما فتوا داده به وجوب اعفاء لحیه، به ابقاء لحیه. خب ذیل این روایت بررسی میکنیم آیا این روایت ظهور در وجوب داره، وجوب ابقاء لحیه که یعنی استفاده کنیم حلق لحیه حرامه، یا نه ممکنه یه احتمال دیگه هم درش داده بشه که طبق اون احتمال نتونیم حمله بر وجوب کنیم، مطلبی که آقا از شهید مطهری نقل کرده. حالا اونو میرسیم زید روایت بررسی میکنیم. علی ای حال از این، از ذکر این روایت توسط مرحوم شیخ صدوق نمیتونیم به این نتیجه برسیم که مرحوم شیخ صدوق قائل به حرمت حلق لحیه هستن، مخصوصا ایشون در معان الاخبار روایت رو به شکلی معنا میکنن که این احتمال دوم تقویت میشه و معلوم نیست ظهور در وجوب ابقاء لحیه به معنای حرمت حلق لحیه داشته باشه. حالا اینو بررسی میکنیم دیگه. پس تا اینجا ما در بین قدمای اصحاب صریحاً افتاء به حرمت حلق لحیه رو نداریم. حالا زود کسی از این نتیجه نگیره پس مطلب تمام شد، نه، بعد بررسی میکنیم. مرحوم ناینی یه حرفی داره، میگه حرمت و حلق لحیه من الواضحات الذی لا یعتریه ریب، یقدر روشن بوده نگفتن، مثلا نیازم گفتن نبوده. آیا اینجوری بوده؟ اینو بررسی بکنیم یا نه اینجوری نبوده. لذا حالا فعلا فلجم مرحوم شهید اول، لذا همینجا پس هر کی روایت عفو و شوارب و عفو اللحارت داشت نگیم یا آقا فتوا داده به حرمت حلق لحیه طبق این روایت، نه، این روایت باید مدلولش بررسی بشه. مرحوم شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد در مبحث خنسا و وظائف او که حالا باز خودش یه بحث طویل و زیلیست و خیلی از نظر مباحث روزم بحث تعریف خنسا کی هست، چی هست، وظائفش چیه، جنس ثالث احد الجنسین است، نام بحثاییست که خب خیلی هم آثاری برای خودش داره، کاری بون نداریم. فعلا مرحوم شهید، شهید اول اینجا میفرماید ولا یجوز له حلق لحیته لجواز رجولیته، خنسا جایز نیست ریششو بتراشه به خاطر اینکه امکان داره مرد باشه. خب از این جمله روشنه دیگه، استفاده می شود. شهید اول میگه تراشیدن ریش بر مرد حرامه، ازا میگه خنسا چون احتمال داره مرد باشه حق نداره ریششو بتراشه. لا یجوز لو حلق اللحیه لجواز رجولیته، جواز یعنی امکان، به خاطر اینکه ممکنه مرد باشه ازا جایز نیست، به احتمال اینکه مرد هست جایز نیست ریششو بتراشه. از کسانی که تصریح میکنه به حرمت حلق لحیه و او رو جزء گناهان کبیره میداند مرحوم شیخ بهایی است، رساله فی تحقیق عقاید الامامیه فی الاصول والفروع، عبارتش اینه یا ترجمه عبارتش، نقول به تحریم ربا و رشوه و سحر و حلق اللحیه و اکل السمک الذی کذب، و تصریح میکنه به این که حلق لحیه حرام است، اونم در عدات محرماتی مثل ربا و رشوه و سحر و امثال اینها. مرحوم میرداماد در رساله فارسی شارع النجات،
خودشون یه نگاه خاصی در کبیره و صغیره داره،
بسیار قبول داره،
گناهان کبیره میدونه،
بله، حالا میرسیم. ما فعلا نقل بکنیم، فعلا هیچی نگفتیم خودمون دیگه، داریم میگیم همچه عبارت هایی هست، بعدن وارد بشیم ادله ذکر کنیم، تنقیح کنیم، ببینیم شما هم که معلوم میشه کار کردی تو این موضوع با استعداد کامل، بیا به میدون و بالاخره تا ببینیم به کجا برسیم. خیلی خوبه. خب عبارت، باز ترجمه عبارت شارع النجات میرداماد اینه، مسئلت الحلق اللحیت لیس بجائز و هو حرام. صاحب حدائق از ظاهر کم استزعره جملت من الاصحاب تا تحریم و حلق اللحیه. اینم عبارت صاحب حدایق، ظاهر که مستظر و جمع من الاصحاب تحریم حلق اللحیه است. از برخی از عبارتهای بعضی از علما استفاده می شود که تردید دارن در حلق لحیه حرمتش و دست به دامن احتیاط می زنن. حالا عبارتهای متأخرین رو فعلا نمی خونیم، بعضی از آیان اشاره بکنم بعد به عبارتهای متأخرین و تحلیلش می رسیم. مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین یه سری عبارت ها دارن تا آخرش ببینیم به کجا میرسن. و یظهر من الاوامر بعفاء اللحیه و هذا الخبر و من انه زی الیهود و جزه زی المجوس الحرمه. یه دوستا روایت میارن بعد میگن که یظهر از اون روایاتی که امر میکنه به اعفاء لحیه، عف اللحا. یه خبر دیگه، خبر مسخ، که حالا روایتی از حضرت امیر میفرماین بعضی از بنی مروان چون ریششون تراشیدند و سبیلشون ابقا کردن مسخ شدن. حالا برسیم دلالتش سندش اینا بررسی بشه. میگه از این روایات، روایت مسخ داریم، روایت عفاء لحیه داریم، روایتی داریم زی یهود، جز و شعر زی مجوسه. اینا یعنی چه؟ باز اشاره میکنیم، میگن از این روایات ظاهرش استفاده میشه حرمت، حلق لحیه حرامه. نعم لم یذکره فی ما رأینا منهم غیر الشهید. روایات میگه حرام. از این بر در فتاوای علما ما غیر از مرحوم شهید ندیدیم کسی قائل به حرمت بشه. فانه ذکر حرمت الحلق بلا خلاف و المسموع من المشایخ ایضا حرمته. ما از اساتیدمون شنیدیم حرامه، در آخرش اینو میگن. و الحاصل ان الاحتیاط فی الدین ترک حلق اللحیه. اول میگن از روایات حرمت استفاده میشه، مسموع از بعضی از علما حرمت، شهید اول قائل به حرمت شده، بقیه تو عبارتاشو ندیدم، بالاخره اون آخرین حرفشون اینه. بل حاصل ان الاحتیاط فی الدین ترک حلق اللحیه. احتیاط در دین این است که تراشیدن ریش رو آدم ترک کنه. حالا خیلی اینا مهم نیست، الان بالاخرهشون احتیاط میکنه. ظاهرش اینه، چون میگه روایات داله بر حرمته ولی فتوا یه نفر فتوا داده، بله اگه اینا رو کنار هم بگذاریم معلوم میشه باید طرف احتیاط واجب بگه. وقتی میگه روایات داله بر حرمته، اگه سندن هم قبول داشته داشته باشه روایات رو، جای احتیاط وجوبیه دیگه. بله. مرحوم مجلسی دوم در مرآت العقول عبارتشون اینه، نعم تدل بعض الاخبار على التحریم و فی سندها، در بعضی از نسخ و فی دلالتها کلامون لیس هذا المقام محل ایرادها. کان مرحوم مجلسی دوم قدس الله روحه الزکیه روایاتی که دال بر تحریمه میگن سندش اشکال داره. و اگه فقیه بگه روایات دال بر تحریمه سند اشکال داره، دیگه معلوم نیست افتاء به حرمت بده. خب سوال تو بحث اجماع این سوال رو پاسخ میدیم، این قیل آقا مجلسیه این تقیه کردن، در دستگاه حکومت صفوی بودن، جایی کما قیل جایی حرف هست، بالاخره و بسیار هم خدمت کرده، خدمات بزرگی به مذهب انجام داده. اینی که بعضی از روشنفکرهای کم سواد هجمه میکنن به مرحوم علامه مجلسی، نفهمیدن خدمات بزرگی برای مکتبشون انجام داده و در تعدیل صفویه و آمدن به سمت نگاه فقهی به جای نگاه صوفی گرایانه، بعضی از علما از جمله مجلسیه نقش بسیار بزرگی داشتن. وقتی دیدم مقام معظم رهبری در یه بحثی به این نکته اشاره میکنه، نکته دقیق و درستی است. حالا کاری بونا نداریم الان، این قلت که آقا در دستگاه خلافت ارتباط با دستگاه خلافت داشتن، حکام صفوی ریششونه میتراشیدن، لذا اینا تقییتا مثلا میگن فتوای به حرمت ندیم، مشکل داره چنینه. ببینیم این چه جوریه، باید بحث کرد این اصل نیست، درسته، مورد قبول یا نه. از کسانی که یستفاد و از مطالبشون که جزء گروه اولن و حلق لحیه رو حرام میدانن، صاحب جواهر است. خب مهمه بالاخره نظر صاحب جواهر. صاحب جواهر در کتاب الحج بحث مناسک منا یه بحثی دارن، آیا زنها در منا به جای تقصیر مثل مردها میتونن حلق کنن یا نه؟ حالا این که در استحاله قریب شریک الباریه یک زنی کار رو بکنه، چون هویتشون اون موها تشکیل میده. حالا اگه آمد و یکی بحث کردن، یه خانومی بود که میخوام سرمو بتراشم به جای تقصیر در منا، این درسته یا نه؟ صاحب جواهر میفرماد لیس علیهن حلق بل یحرم علیهن، حلق حرامه. وقت یه بحثی دارن که در فقه هم مطرحه، بعضی از فقها ها قائلن حلق و رأس مطلقا بر زن حرام، منا و غیر منا نداره، زن حق نداره سر بتراشه، یه زینتی خدا به زن داده و حق نداره از این زینتش رفعیت کن. داریم بعضی میگن، صاحب جواهر میگه مرسله ای داریم، از اون مرسله ممکنه استفاده بشود، حلق و لحیه، حلق و شعر مطلقا بر زنها حرام است. بعدیشون میفرماین اگر مرسله ضعیفه با فتوای اصحاب و شهرت اصحاب منجبر بشه، میتونیم قائل بشیم به تحریم حلق شعر للنساء مطلقا فیکون که حلق لحیه للرجال. اگه یه حرفا رو زدیم، تونستیم از روایت با اشتهار بین اصحاب استفاده کنیم سرتراشیدن بر زنها حرام است، فیکون که حلق لحیه للرجال، نتیجتا حلق و شعر برای زنها حرام میشه مثل حلق لحیه برای مردها. خب به روشنی از این عبارت استفاده میشه، صاحب جواهر قائلا حلق و لحیه برای رجال حرام است. این اشاره به برخی از اقوال آقایان. مطلب سوم وارد بشیم، فعلا اشاره مختصر به اقوال وارد بشیم، ادله تحریم حلق لحیه رو بررسی کنیم. للکلام تتمت خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهری. السلام علیکم و الله. حالا ببینید دیگه تعلیل ها رو خیلی تو عبارت صاحب جواهر هم نیامده، نه تعلیل استفاده نمیشه از عبارت، چون فقط تشبیه در یک نکته است. میگن اگر اون روایت رو سندش درست کردیم و چنین و چنان عملا فتوا باید بدیم حلق و شعره للمرأت حرام و مطلقا که حلق لحیه للرجاله، مثل این که تشبیه در حکمه، مثل این که حلق لحیه برای مردا حرامه برای زنام حلق و شعر میشه حرام. حالا حلق لحیه برای مردا به چه دلیل حرامه؟ زینه طرف خود زینه درست نیست یا ملاک دیگه ای داره یا تشبه به نسائه، اینا رو حالا تو روایات تو بحثا اشاره میکنیم. از حرف صاحب جواهر چیزی استفاده نمیشه دیگه، ولی اون شما خبر ندارم چی؟ میرسیم اونم میگیم. تو روایات داریم که در بعضی روایات داریم میگه عفو اللحا ولا تشبه باليهود، یعنی چی؟ در بعضی از روایات میگه ولا تشبه بالمجوسه. لذا یکی از اعلام موجود قم حفظه الله میگه این روایت مبهمه، من نمیدونم معناش چیه. این روایت میگه عفو اللحا ولا تشبه باليهود، ریش دونه بذارید و شبیه یهود نشی. خب یهود که ریش میذارن، اصلا آقا متخصص یهود شناسی و مسیحی شناسی کجاست، هست یا نیست؟ بله بله آقا هست که کلاس استانها و بحث و اصلا از احکام یهود ارسال اللحیه است. بعد یکی از اعلام میگه این روایت مبهمه، نمیفهم یعنی چی، و توضیح میدیم نه قشنگ دقیقه. دو تا لای ناحیه در دو روایت آمده، هر کدوم معنای ویژه داره. لا تشبهو بالیهود دکته داره، لا تشبهو بالیهود یهود ارسال میکنن لحیه رو بیش از یک قبضه و تمام. الان هم دیدی بعضی یهودی های ارتودکس، حالا آقا دیگه باید اینا رو بعد تحلیل کنه، ریشای بلندی هم میگذاره. روایت میگه عفو اللحا، لحیه رو باز بگذارید، ولا تشبهو بالیهود، اما نه مثل یهود که از یه قبضه بیشتر دیگه باز بذارید، نه از این برم محدودیت داره. یک جا میگه عفو اللحا ولا تشبهو بالمجوسه، مجوسی ها جز اللحیه داره، میتراشن لحیه رو من الاصل، میگه نه مثل اونا بشید نه مثل اونا، وقت بعد عملا در حد قبضه باشه مثلا. اینا رو حالا دیگه روایات چی بررسیم دیگه، حالا ببینیم برسیم تا یک جایی فل جمله با این چند روزه ای که بحث دیگه
خیلی به این بحث زیاد مستحبات
مکروهات ایشم. حالا اونا به نظرم دیگه خود شما حالا روایات رو بررسی کنیم، اونا خودتون راحت خب آه چی میگن که آقا میگو و آقای رحمانی میگو و آقای مکارم چی میگن؟ چی تجنب و چی با دیگه بخونم؟ بله بله اطلاقا، بله یعنی این اطلاقا در مقابل فتوای آقای خویست که ریش پروفسوری ایبی نداره، میگه اطلاقا تجنب کنید از حلق لحیه. خب حالا این رو باید میرسیم تحلیل میکنیم این لا بعثه یعنی چی؟ باشه حالا من این فتوا رو نیده بودم ولی نظیر این ما بحث میکنیم چیه؟ این احتیاط وجوبی که آقایون دارن منشأش چیه؟ اون منشأ احتیاط وجوبی چیه که بعد میشه اینجوری گفت؟ یه بحث لطیفیه که باید توضیح بده. یه کسی یه نوع احتیاط وجوبی میگه نمیتونه یه حرف بزنه، ولی یه کسی یه نوع احتیاط وجوبی میگه نظیری رو میتونه بزنه، بعد اگه مسخرش کردن میتونه، اگه تو دانشگاه مسخرش کردن میتونه ریشه بتراشه، اگه تو خانواده خانومش مسخرش کردن میتونه، طبق بعضی از نگاه های احتیاط واجبی نمیشه. این نگاه میکنه منشه احتیاط واجبی که آقایون میگن چیه؟ این حالا توضیح میده بشه. بله بپرسید، اصولم بپرسید اگه بلد باشید. مراتب ببینید یعنی تنافی نیست بین اونها، ما اشاره کردیم اگرم توضیح ندادیم باید حتما توضیح بدیم که ما از ممکنه یک روایت فل جمله مطلبی رو بیان کنه، اما روایت دیگه تفاصیلش بیان کنه و اینا با هم تنافی هم ندارن. خب در مقام ضرب قاعده ای بینه اتفاقا اگه در مقام ضرب قاعده باشه خوبه بفرماین، چون اگه در مقام تعلیم باشه بحث نکردیم، ممکنه یه قاعده رو امروز میگه استاد دانشگاهی است و دانشگاه داره تدریس میکنه، در مطب نیست استاد پزشکی، خب ای نداره یه قاعده رو اینجا میگه یه قاعده رو بعد میگوید تنافی با هم. بله خوب دقت کنید، این استفدتم منه الحصر، اگه کلیشه عبارت دال بر حصر باشه وقت تعارض پیش میاد، اما اگه دال بر حصر نباشه تعارضی پیش نمیاد. یعنی اگر بگوید مخالفت با عامه فقط مخالفت با حکم مثلا حکامشون، اگه فقط بیاره یک جای دیگه بگوید مخالفت با عامه یعنی مخالفت با روایاتشون، مخالفت با اقوالشون، با حکم حکامشون، اگه اون حصر باشه یه تنافی درست میشه، اما اگر حصر نباشه تنافی درست نمیشه. نه در مقام نه اتفاقا در مقام ضرب قاعده وقتی در مقام تعلیم باشه ممکنه یه قسمتی از یه قاعده رو امروز میگه، یه قسمتی رو فردا میگه، یه قسمتی رو پس فردا میگه، عیب نداره.
ولی که در مقام سه تا مرجع نیاز، ولی در مقام
اینم باید در یه تنبیه اگر اشاره نکردیم هم ترتیب بین مرجعات رو باید بگیم، حالا ببینیم مثلا میرسیم یا نمیرسیم، باید اینا رو بحث کنیم. اینو ترتیب بین مرجعات و این که یک جا دو مرجع یک جا سه مرجع، اینو در یک تنبیه دوره قبل توضیح دادیم، باید توضیح بدیم. باشه
این نمشتم این و هر جا ولو تعارض اخبار هم دید هر چی که مخالفی دیگه خلاف اون رو ما بگیم. این نبوشت بی خلافه از باب علت و تعمل هر جا
اصلا علت رو تحلیل کردیم. یعنی چی؟ ببینید ان الرشد فی خلافهم این است، آنجا که ما یک روایتی موافق اونها داریم و یک روایتی مخالف اونها، سب کنید نه علت رو بفهمیم بعد دیگه روشن میشه. ببینید یک، آیا هیچ حکمی در مکتب تشیع موافق با عامه نداریم؟ این سوال. یا داریم؟ فراغون داریم دیگه، چه شکی نیست که تخالف فی مواردیه، یک نکته توجه بهش داشته باشید. لذا اگه در فرض تعارض کسی این تعلیل رو بیان کرد، ان الرشد فی خلافهم، معناش اینه یه موافق داره یه مخالف، اینجا این مخالفه قرینه میشه که ان الرشد فی خلافهم، آنجا که مخالفی نیست بازم ان الرشد فی خلافهم. نه دیگه، بس علت از این نگاه، علت اختصاص به مورد خاص داشت، علت تعمیمی بی‌معنا نبود. این از علت نتونستیم استفاده کنیم، مخصوصا به حکم اون قرینه پیرامونی. اون قرینه پیرامونی میگه احکام موافق با اینا داریم، بلا شبهه داریم، فراوانم داریم. وقتی این باشه بعد میگه اگه تعارض شد اون که بگیر، چون ان الرشد فی خلافه، معلوم میشه تعلیل در مورد تنافیه. خب چی گفتیم؟ و حرف دقیقه. چی گفتیم همونجا؟ مطلب رو بیارید یه بار بگید. ببینید چی گفتیم، چه جوری گفتیم. ابدا دار.
بله.
خب. این روایات چیز دیگه میخواد بگه. حالا بعد میرسیم. میتونیم مدلول التزامی اینا رو بگیریم یا نه. یه روایت نظیر این میخونیم. بعد بگیم آیا مدلول التزامی داره یا نه. روایاتی که میگه از یک قبض بیشتر ریش نداشته باشین، هر کی ریشش از یک قبض بیشتر باشه علامت حمقه، این روایات اینجوریه. یه مدلول التزامی داشته باشه، پس آدم باید ریش داشته باشد. آیا مدلول التزامی از این روایات میتونیم بگیریم یا نه؟ یکی از ادله امینه بررسی میکن. باشه یا بحثه نتونستم تو را که سرم درد میکرد و بعدم سخنرانی اونجا و تهران و آمدیم و جلسات پنجشنبه و جمعه و آره آقام قول داده بودم، کاغذی داده بود که من نگاه کنم آخر هفته نبا